بله.
یکی دو تا رادیوی محلی هم بود، مثل رادیو دریا و رادیو بونا و اینا.
بله.
بود. اما الان ماشاءالله هزار ماشاءالله در همین تهران فکر میکنم حداقل 20 تا رادیو وجود داشته باشه، رادیو آوا، رادیو کلی، رادیو تخصصی ما الان داریم، ما رادیو ورزش داریم،
بله،
رادیو موسیقی آوا داریم، رادیو سبا، رادیو اقتصاد و رادیو فرهنگ و گفتگو و خیلی های دیگه. حالا من با خیلی از شبکه‌های رادیویی توفیق داشتم، به خصوص رادیو تهران.
بله.
و اخیرا هم که خب رادیو نمایش که بعد قاعدتا مخصوص نمایش باشه، من کشما نمایشنامه بازی نکردم، اما
بله،
این توفیق رو به همت دوست نازنین و عزیزم آقای موسوی نجات حاصل شد برای من.
بله.
خدمتتون عرض کنم که خب ببینید، وقتی که رادیو در دنیا اختراع میشه، فاصلش با چاپ، دستگاه چاپ، یه چیزی نزدیک حدود 260-70 سال هست.
بله.
یعنی اولین رساله این که در دنیا اختراع میشه چاپه دیگه.
بله بله.
به شیوه‌های مختلف عوض شده.
بله.
سنگی یا چاپه، سرد یا اینا. ولی وقتی رادیو میاد، فاصله بین اختراع رادیو و همه‌گیریش در جهان با تلویزیون خیلی زیاد نیست.
بله.
و بعد از اونه که ما میبینیم وسایل ارتباطی یا وسایل ارتباط جمعی، حالا من هر دوتاشو به کار میبرم، ادهی معتقدن که واسطه است، ادهی معتقدن که وسیله است، که من فکر میکنم هر دوتا هست.
بله.
میبینیم که هی کمون 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 کمتر شد. من امروز میبینیم که چقدر دنیا کوچیک شده و خلاصه شده در این گوشی هایی که تقریبا تو زندگی همه ما حضور پررنگی داره.
در هممون دیگه یه رادیوی همراه خودمون داریم و در دسترس خیلی آسان راحت. اما همچنان نمیتونیم LCD بذاریم توی جیبمون و تو کیفمون همراه خودمون.
آره.
همچنان نمیتونیم لپتاپو بذاریم، حالا واسیم از طریق اینترنت کم و زیاد نشه، تلویزیون نگاه کنیم، اما رادیو رو به این راحتی با یه گوشی خیلی کوچیک دکمه‌ای حتی
بله.
که یه سیم بهش وصله، شما میتونید رادیو رو داشته باشید در لحظه و به انگام.
اصلا من آقای طهماسبی 50 بله. سال پیش یادم هست
بله.
که یک تکه سیم بود، یک گوش، یک چیزی که داخل گوش میرفت، عرض کنم خدمتتون، مثل همین هندفری ها و عرض کنم خدمتتون که اتصالش میدادیم به اون موقع ها این ناودون ها فلزی بود.
بله.
در یک نقطه سوراخی ایجاد میکردیم و بله. اون رو رد میکردیم از داخل اون و صدای رادیو میومد و گوش میکردیم.
بله.
من تمام ایام جوانی با رادیو تیه میشد. من یادم هست برنامه هایی که حالا مثل برنامه های صبح جمعه یا برنامه جانی دالر،
بله.
برنامه های بسیار پرشنونده بود و گوینده های نازنینی که هنوز هم ادهیشون در صدا و سیما فعالیت میکنم،
بله.
از زیباشون رو ما میشنویم.
بله.
خب این نشوندنده این تأثیر رادیو است. خب رادیو از سال 1902 در ایران مطرح میشه که
بله.
قرار بیاد. هنوز نظام قاجار سر کاره و نظام پهلوی هنوز روی کار نیامده، اما این مسئله اتفاق نمیافته. تا سال 1307 هم یک چند نفری اقدام میکنن
بله.
برای آوردن رادیو و اسکای رادیو، باز هم اتفاق نمیافته. و در سال 1314 بالاخره اداره انتشارات رادیو راه اندازی میشه زیر نظر عیسی صدیق علم و اولین جا هم دفتر انتشاراتش ساختمانش که متاسفانه تخریب شد و در ابتدای خیابان امام خمینی بود به سمت میدان هور، همین که
بله.
الان ایستگاه
مترو
هست
بله.
اونجا بود اصلا خدمتتون و اولین جای ادارش اونجا بود
بله.
خب میدونیم که اولین دستگاه رادیو هم در همین محل فعلیه که هنوزم هست، موزش هست. من امیدوارم که اون رادیوهای بسیار بسیار غنی و زیبا که در اون موزه بود، رادیوهای نفتی، رادیوهای
بله.
لامپی
بله.
تعدتالا شاید برای عزیزان سال پیش بیاد که مگه میشه رادیو نفتی باشه. بله، به این صورت بود، رادیو نفتی که یک چراغ پریموسی داشت، این چراغ پریموس فتیله داشت، این فتیله باعثی نفت در داخل اون انبارکش میریختن و اون فتیله رو روشن میکردن و اون فتیله برخورد میکرد به پرهایی و جریان گرمایی تبدیل به قوه الکتریسیته میشد و از طریق سیمی به رادیو منتقل میشد. رادیو بعد از حدود یک ساعت صداش در میامد. اون موقع اینجوری نبود که رادیو در تمام 24 ساعت برنامه داشت. دقیقاً یادم هست
ترکیبی از بخاری و رادیو بوده.
بله، من یادم هست که ساعت مثلا 11 صبح دیگه برنامه رادیو قطع میشد تا 4 بعد از ظهر. یعنی من دقیقا خودم یعنی سن من این اجازه رو میده که یادم بیاد که رادیو چنین بود، اینجوری نبود که 24 ساعته باشه. عرض کنم خدمتتون که هست، کتابش هم چاپ شده و تا من در کتابخونه خونه دارم، حالا یه روز اگر توفیق پیدا کنم بیام میشه. حتی مقدار حقوقی که هنرمندان معروفی مثلا کلن علیقه وزیری،
بله،
یا استاد بنان نازنین، یا بله، خیلی های دیگه حقوقایی که میگرفتم خیلی، مثلا استاد بنان ماهی 80 تومن حقوق میگرفته در اون زمان. خدمتتون عرض کنم که خب رادیو وقتی که وارد کشور میشه در همین نزدیک پل سید خندان اداره بی سیم پهلوی بهش میگفتن در اون زمان، هنوز همون سنگ نوشته هست، خوشبختانه این اثر رو نگهش داشتن به همون صورت و همینم درستم همین است که ما اون چه که مربوط به گذشته است بعد یا خوب به همون صورت نگه داریم و اونو به آیندگان نشون بدیم. این ساختمان بسیار زیبا، ساختمان کلاه‌فرهنگی هست، اون تشکیلات هست، اون دستگاه فرستنده تماما هست و موزه رادیو که در همین نزدیکی رادیوی خودمون بود در ساختمان در میدان خدمتتون عرض کنم اداره پست،
بله،
در میدان امام خمینی توپخونه، یه مدتی منتقل شد به همین ساختمانی که در نزدیکی پل سید خندان هست.
بله،
رادیوهای بسیار بسیار جالب و شیک نشون میداد که این شاید رادیوهای مبلهی که وجود داشت، مثلا رادیو آنداری یا من یادم هست یا رادیو آهگه یا مالا اسامی تجاریشون هم نبریم که من تو کتابم ثبت و ضبط کردم، بیش از 100 اسم از رادیوهای مختلفی که در دنیا وجود داشت و از نقاط مختلف میامد. یه نکته جالب توجه اینه که بعدن وقتی رادیو به ایران میاد هر کسی اجازه نداشته رادیو داشته باشه. ابتدا به ساکن بایستی که میرفتن رادیو رو از همین جایی که خوشبختانه الان در میدان امام خمینی امارت بلدیه رو احداث کردن، مجددا بهش گفتن پشت شهرداری، اونجا بیشتر اونجا بود، مدل رادیو رو با اون صورت حسابش حالا یا فاکتورش میگرفتن و میآوردن به همین ابتدای خیابان باهمایون که اداره نظمیه بود، در اونجا ارائه میکردن با مدارک هویتشون و میگفتن که این رادیو رو برای کی میخوان و چرا میخوان. نکته جالب اینجا بود که در روی رادیوها بسیاری از پایتخت‌های کشورهای دنیا در روی اون بردش نوشته شده بود و شما میتونستید با چرخوندن ولوم اون، مثلا من خوب یادم است که حتی اون موقع رادیو بوداپست به زبان فارسی برنامه پخش میکرد.
بله،
مجارستان.
بله،
از کنم خدمتون که و اینو بعد شما تعهدی کفی میدادید که حتی از این اتاق به اتاق دیگه عقل ندارید ببرید.
بله،
و نکته جالبتر این که برای رادیو حتما بایستی که آنتن می‌ذاشتید چون بدون آنتن نمی‌گرفت.
بله،
و رادیو حالا سریایی که من یادم از لامپی بود که بعد یه ربع دقیقه روشن می‌کردید تا گرم بشه، دیگه اون موقع برق اومده بود که دارم میگم خدمتتون دیگه. حالا بله، سال 1335 به بعد هست که دیگه برق تقریبا عمومی شده بود دیگه. رادیوهای حالا البته از دهه 40 رادیوهای ترانزیستوری اومد که دستی بود اصطلاحا، حالا بهش پورتاپ می‌گفتن دیگه، او اصلا انقلابی شد و همون باعث شد که این مجوز رادیو دیگه ور بیافته دیگه، کسی دیگه نباید میرفت نظمیه و تعهد میداد.
بله،
خدمتون که رادیو داشته باشه. به هر رو رادیو یک بخش مهمی از زندگی مردم در گذشته بود. امروز با توجه به تنوع رادیوها و تخصصی بودن رادیوها،
بله،
من اطمینان خاطر دارم که در اقصی نقاط کشورمون هستن افرادی که اگر موسیقی علاقه‌مندن، اگر اقتصاد علاقه‌مندن، اگر ورزش علاقه‌مندن، آن رادیوهای مختلفی که وجود داره به اونها مراجعه میکنن.
بله،
و خب عمده شنونده‌های حالا شاید مثلا اگر خانومی در خونه باشه شاید سراغ تصویر بره، ولی من خیلی جاها دیدم، توی اتوبوس ها دیدم، توی رادیو ها، توی تاکسی ها دیدم، توی وسایل ارتباط در که در خیابان هستن، رادیو انیس و جلیس خیلی ها هست.
بله،
و تنوع بر تولید برنامه به این حجم از تولید، حالا من به هر رو خودم اون دستی بر آتش دارم، میدونم که چقدر سخت است تولید برنامه، تولید محتوای تازه و جذاب چقدر سخت است. اینه که رادیو امروز جایگاه خاص خودشو داره، جایگاه بسیار,
بسیار
قابل احترامی داره،
بسیار
و به نظر من هیچ وقت رادیو جایگاه خودش از دست نخواهد.
بله، قطعا این چنینه
و هر چقدر که این وسایل کوچکتر بشه و توجیبی‌تر بشه،
دستیابیش راحت‌تر میشه، راحت‌تر بهش میرسن،
حصول رادیو بسیار راحت‌تر خواهد.
بله، بله،
و من برای همه هنرمندانی که از بد به تشکیل رادیو، خدا رحمت کنه مصطفی احمدی رو، حالا 4-5 روزه که از 11 سال شبیه یلدا فوت کرد، 1393 مرتضی هم خودش بارها به من در مورد رادیو با هم صحبت می‌کردیم، من خاطراتش گفته که چجوری رادیوی اولیه رو هم چجوری با هنرمندان دیگه ای که حالا ناماشون میاره در اون همکاری میکردن در اداره رادیو و همه اون عزیزان و بزرگانی که از گذشته این میراث بزرگ رو به روزگار ما رسوندن، دستشون درد نکنه. اگر از
بسیار متشکرم،
اگر که هستن خدا حفظشون کنه
ان شاء الله،
و شما هم که نور چشم من هستید،
آقا اختیار داری محبت داری ان شاء الله،
شما دوستان عزیزم در اتاق فرمان و همه عزیزانی که در رادیوهای مختلف چه تهران چه شهرستان ها کار میکنن، چه
برقرار باشن همه هم
سالم و شاد و تندرست
ان شاء الله. عرض کنم ما این بحثمو خدمت دوستان شنونده بگم، همراهان همشگی استودیو هش، که ما این گفتگومون با جناب آقای نصرالله حدادی ادامه خواهد داشت، بخش های دیگری هم داره تو برنامه استودیو 8، پیگیر این گفتگوها باشید که حالا اونایی که اهل رادیو چه اشکاله، اونایی هم که اهل رادیو نیستن بدونن رادیو چه پیشینه‌ای داشته و چه تأثیری رو روی جامعه گذاشته یا از جامعه چه تأثیری رو پذیرفته. این یه ارتباط دو طرف است و تو حوزه ادبیات شفاهی امروز همین الان که من با شما صحبت میکنم، رادیو چه جایگاهی داره، زبان معیار مردم کوچه و بازار چقدر تحت تاثیر رادیو، یا رادیو چقدر تحت تاثیر زبان معیار مردم کوچه و بازاره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای
حدادی، شما به موضوع خیلی جالب اشاره کردید، زبان معیار و اینکه رادیو چقدر تاثیر داره در روابط اجتماعی که از طریق زبان و فرهنگ و مکالمه صورت میگیره.
ان شاء الله راجعش حرف میزنیم، گپ و گفت میکنیم همینجوری. ایشالله شما سلامت باشین، ما بتونیم وهله وهله و قسمت به قسمت خدمتتون برسیم، مصدق وقت عزیز و گرانبهای شما بشین، سلامت باشین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی خدا حافظ. خدا حافظ. رادیو نمایش استودیو 8. خب عسکر آقای بردباری از شهر قدس، یعنی الان سلام دادی 40 دقیقه 45 دقیقه به پایان برنامه، البته برای ما باعث خوشحالی و خوشبختیه و ما نیکو میدونیم این ورودتون رو، حتی اگر 40 دقیقه 45 دقیقه به پایان حتما تازه رسیدید، خیلی هم عالی. امیدوارم که همیشه این همراهی و این دلگرمی برای ما از حضور شما باقی بمونه و باشه. آقای بردباری عزیز، بله بله کاملا درسته، من با شما موافقم جناب آقای عبداللهی، خیلی متشکرم از شما. عرض کنم که ایشون یه چیزی گفتن که ربطی زیاد به حوزه برنامه نداشت، به خاطر همین من برای اینکه بی‌ادبی نکرده باشم و بهشون جواب داده باشم جوابشون رو دادم. عرض کنم که تأثیر صدا و هنر خانم شعبانی همیشه عالی بوده. خب عالی، خانم شعبانی از درجه یکاست، برای سلامتیشون دعا میکنن که امیدوارن برگرده، صدای آبجیشون رو بشنون، دلشون آرام بشه. آقای جلال عربی از مشهد مقدس، خیلی ممنون که امروز ما رو هم تحمل میکنید. خب دوستی جناب آقای تشامی از مشهد، چقدر ما شنونده از مشهد مقدس داریم، نایب زیاره ما باشن، فرمودن که من تحت تأثیر تمدن و فرهنگ ایران باستان هستم، چون بسیار این فرهنگ فرهنگ زیبایی، قدمت داره. اصلا در مورد فرهنگ و هنر ایران باستان که حالا میشه روزها و ساعتها و ماها حرف زد، اصلا درش شکی نیست و از شما ممنونیم که خیلی رو راست و خیلی صادقانه حرفتون رو زدین، متشکریم. 19 و 16 دقیقه است، من زیاد عادت ندارم ساعت رو اعلام بکنم، اما اون لحظه که گفتم حدود 3 ربع دیگه مونده، 40 دقیقه 45 دقیقه، همه متوجه شدن ساعت چنده. خیلی ممنونیم که همچنان زیر این کرسی گرم در این شن... من امروز کلن سردم بود، تهران امروز سرد بود. آقا رضا موافقی؟ بالا که برف زده حسابی، اطراف تهران همه جا برف اومده، تهران خبری نیست، اما رو کوهای شمال تهران، لواسون و لواسانات و اون طرف درکه و دربند و اون بالا بالاها، این ور سمت شمال شرق تهران هم خب برف فراوان اومده. سرماشو به هر صورت ما داریم میچشیم، این سرما به این رسوخ میکنه ها در جون آدم، اما دلچسبه زمستونه و سرماش. اگه قرار باشه تابستون مثلا گرم نباشه، محصول باید برسه، میوه باید آبدار بشه، شیرین بشه، آماده بشه، این ورم خب زمستونه دیگه، زمستونه و ویژگیاش، بری این کرسی، بری بخاری برقی مصرف نکنید، مصرف برق میره، حواستون به گاز هم باشه. حالا هی سردتر میشه، کل کشور این پهنه سرما الان روی کشور وجود داره و خب بستر آماده است برای اینکه مصرف گاز بره بالا. من خواهش میکنم که این لای پنجره ها و درزگیره ها و فلان و اینا رو حتما هماهنگ بکنید، یه بار دیگه نگاه بکنید و درست استفاده بکنیم از این نعمتی که دارن تلاش میکنن عزیزان ما که به دست ما برسه و ما بتونیم از گرماش کنار کانون خانواده لذت ببریم. خب میخوام یه خوردم از اقتصاد بگم، حالا که راجب آب و هوا و اینا هم گفتم، یه خوردم راجب اقتصاد صحبت بکنیم ها. نه اونو گفتم چون واقعا مهمه، اگر این سرما ادامه پیدا بکنه که من نگاه میکردم نقشه ها رو و چک میکردم برای هفته های آینده، ما منفی 12 درجه رو، منفی 10 درجه و منفی 12 درجه رو برای هفته بعد تجربه خواهیم کرد در اقصا نقاط کشور، حالا به خصوص اونجایی که مرتفع ترند در این ایران وسیع ما، خب اونجا سردتره دیگه، نقاط کوهستانی و مرتفع تر، باید حواسمون یه خورده به همدیگه بیشتر جلب باشه. دوست عزیزی گفتن فقط تحت تأثیر رادیو آوا و کتاب و نمایش هستن، با اینا میگن زندگی میکنن، محتوای پرباری داره و میگن من زیاد متمایل به سمت فضای مجازی نیستم، فرهنگ غنی ایرانی داره کمرنگ میشه، باید بیشتر توجه بکنیم. خیلی ممنونم از شما دوست عزیزمون شیرکوند از ورامین. در طول برنامه آقای شیرکوند لحظه به لحظه میشنون، لحظه به لحظه هم ریاکشن نگیم، واکنش نشون میدن و برای ما میگن که الان به چی فکر میکنن یا راجب موضوع برنامه. راستی شما هم راجب موضوع برنامه میتونید به 3075 همچنان پیامک بدید که اساساً شما سلیقتون تحت تأثیر سلیقه هنریتون رو میگم تحت تأثیر فضای مجازی است یا در کانون تربیتی خانواده شکل گرفته یا تحت تأثیر اون هنرمند و اون کتاب و اون سینما و اون فیلم و اون تئاتر قرار دارید. اینو برای ما بفرمایید، همچنان همراه شما هستیم. اینجا استدیو 8 خب عرض کنم که تشکر کردن، این هم حالا حضور گرم مردم خوب ایران زمینه، به خصوص اونایی که عاشق نمایش و رادیو نمایش و استدیو 8 هستن، اومدن زیر این کرسی نشستن تو این شب سرد زمستونی. شما گل بگید ما میشنویم، ما که به هر صورت خدمتگزار شما هستیم. خیلی متشکرم که این همراهی خودتون رو از ما دریغ نمی کنید. رفقا زیادم، من بخوام اسم ببرم، من هر بار که این تازه سازی میکنم سامانه پیامکی رو، بهمن مثلا از آبادان، همین جوری پیامک های شما میاد، اما بعضی از دوستان، برخی از دوستان راجع به موضوع برنامه اظهار نظر نمی کنن، فرمایشی نمیگن، من هم چیزی نمیگم، فقط بسنده میکنم به این که نام دوستان رو خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنون که در استودیو 8 با ما. خب خیلی متشکریم، خیلی ممنونیم. میخواییم بریم سراغ عزیز بزرگواری که من بسیار ارادت دارم خدمتشون و بسیار دوست میدارم ایشونو، چرا که از نمایش نام نویسان و کارگردانان به نام این سرزمین هستن در حوزه تئاتر. جناب آقای نادر برهانی مرن در این شب سرد سلام گرم من رو از استدیو 8 پذیرا باش. برادر سلام.
سلام مهدی عزیز و همینطور شنوندگان محترم رادیو نمایش و همکاران عزیزتون، در خدمت هم.
بهانه گفتگوی ما عرض کنم راجع به جشنواره بین المللی تئاتر فجر که شما هم تشریف دارید در اون تیم و در حوزه ادبیات نمایشی، اگر دوستان به من درست گفته باشن که حتما همینه، توی حوزه انتخاب آثار نمایشی در حوزه متن، مدیر بخش نمایشنامه نویسی، من عذرخواهی میکنم. خب اینو به من بگید دیگه، من هی نومن میکنم آقای موسوی نژاد از اون ور به من کمک بکنن. مدیر بخش نمایشنامه نویسی جشنواره بین المللی تئاتر فجر، خب شما بفرمایید. آفرین به من که بالاخره آقای موسوی نشاط در رسوندن. آقا تمام جذابیت برنامه زنده نادر جان عزیزم، ببخشید من جسارت میکنم، شما بزرگ منین، همینه که انقدر راحت و روون. من هی منتظر بودم، هی کش دادم که آقای موسوی نشاط به من بگه.
اصلا هم معلوم نبود.
من نه اصلا کم نه. این ناآگاهی من رو ببخشید. در خدمتتون هستیم، از آثار رسیده برای ما بگید، به بخش نمایش نامه نویسی چند اثر به دستتون رسیده، چطور ارزیابی میکنید آثار رو، کیفیت آثار رسیده رو؟
بله، عرضم به حضورتون که فراخوان کلن جشنواره امسال یه خورده به دلایلی که حالا شاید لازم نباشه اینجا گفته بشه دیر اعلام شد برای سالهای پیش، یعنی در مهر ماه، اواخر مهر ماه، 26 مهر ماه،
بله،
فراخوان اعلام شد.
بله.
از جمله بخش نمایشنامه نویسی که، بله، بعد از اینکه فراخوان اعلام شد بنده مثلا دعوت شدم برای پذیرش مسئولیت این بخش که با افتخار پذیرفتم.
بله.
از 26 تا لغایت اول آذر، یعنی در طول یک ماه،
بله،
که پایان مهلت ارسال آثار بود،
بله،
جالب مهدی جان 707 اثر به دبیرخانه.
بسیار عالی، خیلی خوشحالم. بله، خیلی، بله، از این آماری که میفرمایید.
پیام‌های مختلفی داره که شاید در حوصله این مقال نگنجه که اینو واکاوی بکنیم، این استقبال چه رازهای پنهان آشکاری داره، ولی ما نیمه پر لیوان رو اگر ببینیم، بله، واقعا ما 707 نمایشنامه به دستمون رسید از 456 نمایشنامه نویس،
بله،
که 285 تاش از تهران بود و 422 اثر هم از شهرستان ها،
بله،
که از این تعداد نمایشنامه نویس 578 نمایشنامه نویس آقا بودند و هستند و 120 خانم. قراره که 25 دی ماه
شما آثارو اعلام کنید، بله،
اعلام بشه در افتتاحیه که امسال در کرمان برگزار میشه.
داوران بخش...
این بخش هم هستند، بله، استاد محمد چرمشیر نازنین،
بله،
استاد جمشید خانیان و استاد حمید نعیمی که خودتون میدونید که،
بله، همه از اساتید
و
از
دلجون در واقع نمایشنامه نویسی کشور عزیزمون هستند.
آره، بله، خواهش میکنم. عرض کنم که میخوام بدونم که در حوزه کیفی چطور ارزیابی میکنید نسبت به دورهای پیشین یا امروز جایگاهه؟ البته این بحث خیلی بحث مفصلی، حضرت عالی هم فرمودین، منتها چطور ارزیابی میکنید آثار رسیده؟
ببینید، من همین دیروز من یکی از داوران بخش نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر شهر بودم که دیروز در واقع آرام رو اعلام کردیم، تقریبا هم وزن این تعداد اثر به اون جشنواره رسیده بود و من امسال انقدر خوشحال شدم، خودت میدونی دیگه،
بله،
داوری بخش نمایشنامه نویسی رو خیلی استقبال میکنم به دلیل اینکه علاقه مندم بخونم ببینم که وضعیت نویسندگان ما در چه حالیه و،
بله،
مشرفتر بشم به،
بله،
حالا یه دستی هم به آموزش دارم و اینها،
بله،
برام لازمه که بدونم کجای داستان قرار داریم. برعکس سالهای پیش که یه خورده احساس میکردم که نمایشنامه نویسی ما متوقف شده یا در یک دایره‌ای داره حرکت میکنه و تکرار میکنه خودش رو، این آثاری که من در جشنواره تئاتر شهر خوندم و احتمالاً برخیشون هم اینجا اومده یا به همین میزان آثار به این بخش رسیده، چون من نخوندم نمیتونم در مورد آثار رسیده به تئاتر فجر قضاوت بکنم،
بله،
در مدیریت این بخش با من، ولی اونجا واقعاً من شاهد ظهور و بروز نمایشنامه نویسان جوانی بودم که بسیار بسیار به نمایشنامه نویس، آینده نمایشنامه نویسیمون امیدوار شدم. نسل پرشور، اجتماعی نویس، دغدغه‌مند، خوش ساخت و با ساختارهای بسیار بسیار متفاوت نسبت به آنچه که تاکنون بوده، و این خیلی 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 برای امیدوار کرد و من مطمئنم که برعکس امروز ما که عموما نمایشنامه‌های خوبی روی صحنه نیستن و نمایشنامه‌های خوب با استقبال مواجه نمیشن و نمایشنامه‌هایی روی صحنه میرن که بیشتر نبض گیشه رو دارن یا مناسبات پلشت گیشه رو مد نظر دارن، و نمایشنامه نویسان ما عموماً تو عزلت و اسرت به سر میبرن، ولی قلم‌ها همچنان تپنده دارن مینویسن، دغدغه من مینویسن و اینها یک جایی در واقع در اثر خواهند کرد به بدنه تئاتر ما. حالا ممکنه به این زودی اتفاق نیفته چون فعلا تئاتر ما دچار مناسبات ناشایستیه به دلایل بسیار، ولی نمایشنامه نویسان ما اون پشت دارن می نویسن، قدرتمند می نویسن، یه نسل خوبی داره متفکر در دست من داره میاد جلو و مطمئنن معادلات تئاتر رو به هم خواهد ریخت نسبت به آنچه که الان داره جریان داره توی تئاتر.
این نوید خوبیه برای
آره، من اصلا شعار نمیدم
نه، من با شناختی که از حضرت عالی